نهاية الدراية جلد دو صفحه 242 پاورقی شماره 1 15 اسفند 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته الناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاصم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأظافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلغى من جهال قومه ربه فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناس وانصر ناصريه وخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفرة واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأطبائه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. بحث در تبیین وجه چهار روم در نفی مطارده میان اقتضای امر به اهم و امر به مهم بود. این وجه مختار و مرضی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه قرار گرفته است و در واقع بیان ایشون از نحوه تصحیح ترتب می باشد. بعد از این که ایشون این وجه رو تبیین فرمودند، متعرض برخی از اشکالاتی که ممکن هست به ذهن برسه در مورد اون متعرض اون می شد. یکی از اون اشکالات این بود که اینجا فعلیت امر به مهم و فعلیت امر به اهم تقارن زمانی ندارند. و معقول نیست که در فرض عدم مقتضای امر به اهم باقی بوده باشه. ایشون پاسخ فرمودن که امر حقیقی جعل ما یمکن ان یکون دائیا بل امکان الوقوعی و ذاتی هست، و این امکان وقوعی و ذاتی با امتناع بل غیر محفوظ هست. در توضیح همین مطلب ایشون در حاشیه خودشون بر نهایه اینجور می‌فرمایند که متعلق تکلیف باید هم امکان ذاتی داشته باشه، فی نفسه ممکن باشه، نسبتش به وجود و عدم یکسان باشه، نه ضروری الوجود باشه و نه ضروری العدم. این یک. چه این که باید امکان وقوعی داشته باشه، یعنی از فرض وقوعش یا از فرض لا وقوعش محالی لازم نیاد. این هم دو. و سوم این که امکان استعدادی داشته باشه، یعنی در مرحله قوه منبسه در عضلات اونجا وجود بالقوه داشته باشه. اگر تکلیفی هم، یعنی اگر متعلق تکلیفی هم امکان ذاتی داشت و هم امکان وقوعی و هم امکان استعدادی، در این صورت تعلق تکلیف به او صحیح خواهد بود و محظوری در نگاه عقل عملی وجود نداره. می‌فرمایند که، حالا این بخشی از کلام ایشون هست تا بخش دیگه، می‌فرمایند که توضیحه ان متعلق التکلیف لا بد من ان یکون فی نفسه ممکنا ذاتا. متعلق تکلیف باید فی نفسه ممکن باشد به امکان ذاتی. این یک. دو. و به حیث و به گونه‌ای باشد که لا یلزم من فرض وقوعه او لا وقوعه محالون، به گونه‌ای باشد که از فرض وقوعش یا فرض لا وقوعش محالی لازم نیاد. چرا این مطلب رو شما می‌فرمایید؟ می‌فرمایید لیکون ممکنن بالامکان الوقوعی. این هم دو. و به حیث و به گونه باشه که ینبعث من احد القوى المنبثه في العضلات ليكون ممكنا بالامكان الاستعدادي، که نسبت به امکان استعدادی در همین پاورقی صفحه 240 کلام مطرح شد. بله، اینجور. فإذا كان الفعل ممكنا ذاتا یک و وقوعا دو و استعدادا سه، صح تعلق و تکلیف به او صحیحه. مستحضرید واژه صحیح وقتی به کار رفته میشه ظهور در این داره که در نگاه عقل عملی محضوری وجود نداره، مثلا لغویتی و امثال اینها. صح تعلق و تکلیف به، نفرمون یمکن تعلق و تکلیف، نه صح تعلق و تکلیف به. و الا اگر یکی از این امور ثلاثه نباشه اینجا، فلا یصح تعلق و تکلیف به. خب این از این. خب با این بیان روشن میشه که متعلق تکلیف نه موجودی، نه موجود محقق هست، یعنی شیئی که در خارج موجوده، و نه موجود معدوم هست، یعنی شیئی که در خارج معدوم هست. این نیست. فرماید که متعلق تکلیف نه امر موجود هست، موجود بالفعل، نه موجود بالعدم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شیئی ضروری الوجود یا ضروری العدم بود، این جعل تکوینی به اون نمیتونه تعلق بگیره. وقتی جعل تکوینی نتونست به او تعلق بگیره، جعل تشریعی هم به او تعلق نمیگیره. جعل تشریعی به فعلی تعلق میگیره که بتونه متعلق جعل تکوینی قرار بگیره، به خاطر اینکه جعل تشریعی او در واقع شوق به فعل غیر هست که اون فعل از غیر صادر بشه بالارادت تکوینیه. خب اگر شیئی نمیتونه متعلق اراده تکوینی قرار بگیره، خب طبیعتا شوق هم به تعلق نمیگیره. که بارها و بارها ما همین صفحه 76 از جلد 2 رو خدمتتون تقدیم کردیم. اراده تشریعیه در واقع شوق به فعل غیر هست که این فعل باید از غیر تعلق صادر بشه. خب وقتی فعل از غیر صادر میشه که متعلق اراده باشه، امر موجود یا امر معدوم، به ما هم موجود و معدوم، بالفعل موجود هست و بالفعل معدوم هست، اینجا اراده‌ای به او تعلق نمیگیره. زام فرمان که و من الواضح ان متعلق تکلیف لیس الموجود المحقق یک ولا المعدوم المحقق دو. چرا؟ فان الضروریه وجودا او عدما غیر قابل للجعل التکوینی فلا یقبل تعلق الجعل التشریعی به. اون چیزی که ضروری است، حال یا به لحاظ وجود یا به لحاظ عدم، قابلیت تعلق جعل تکوینی رو نداره. که جعل تکوینی، جعل همون ایجاد هست، بخواد ایجاد به او تعلق بگیره، ایجاد باید اراده به او تعلق بگیره. خب اینجا اراده به او تعلق نمیگیره. وقتی قابل جعل تکوینی عبد نبود، فلا یقبل تعلق جعل تشریبه. و چه کبرای دلنشینی از این سطر استفاده میشه که جعل تشریعی به چیزی تعلق میگیرد که قابلیت تعلق جعل تکوینی به آن وجود داشته باشه. ما لا یقبل ارزم به حضور شما الجعل تکوینی فلا یقبل الجعل تشریعی. ما یقبل الجعل تکوینی فقط یقبل الجعل تشریعی. بله، غیر قابل الجعل التکوینی ف با فا تفریق، فلا یقبل تعلق الجعل التشریبه. خب پس ارزم به حضور شما به چه چیز تعلق میگیره؟ فرمایند که یعنی متعلق تکلیف چیه؟ یعنی بل متعلق و تکلیف، بل الوجود المفروض اول عدم المفروض. متعلق تکلیف یا وجود مفروض هست یا عدم مفروض هست. فرضش میشه که به اخراجه من حد الفرض و تقدیره الى حد الفعلیت و تحقیق، که از حد فرض و تقدیر خارج شود و به حد فعلیت و تحقیق برسه. و الا اگر محقق بوده باشه، خب اینجا معنا نداره. این مطلبی است برابر با همین جلد 2 نهایت و درایه صفحه 257 ارزم به حضور شما اونجا بود. یعنی اگر لم مطلب و تعمیق بیشتر مطلب رو خواسته باشید، اون رو در صفحه 257 توضیح هو اونجا، چه اینکه در صفحه 258 پاراگراف آخر اونجا هم داره که عرضم به حضور شما 5-6 سطر مونده به پایان صفحه 258 اونجا هم داره که می فرمایند که بله بل المقوم للطلب و شوق هو الوجود المفروض و تأثیر الشوق فيه به اخراجه من حد الفرض و تقدیر هست الى الفعلیت و تحقیق. اینجور اونجا این یک سطر رو هم ایشون دارند که ملاحظه بفرمایید. چه این که همچنین میتونید این مطلب رو در بحث اجتماع امر و نهی هم داشته باشید. ببینید این یک کبرایی است که در امور مختلف به کار میاد. در اونجا عرضم به حضور شما صفحه 312 همین جلد 2 داره سطر سوم: مضافاً الى ان طبیعت الشوق به ما هو شوق لا تتعلق الا بالحاصل من وجه و المفقود من وجه، از الحاصل من جمیع الجهات لا جهت فقدان له کی یشتاق الیه النفس و المفقود من جمیع الوجوه لا ثبوت له به وجه کی یتعلق به الشوق، فلا بد من حصوله به وجوده العنوانی الفرضی لیتقوم به شوق، که طبق همین مقدمه ایشون میفرماید که ما غالب جواز اجتماع هستیم. خب بنابراین این مطلبی است که ایشون دارن. خب فاذاک، حالا پس متعلق تکلیف شد وجود مفروض. حالا اگر این وجود مفروض امکان ذاتی وقوعی و استعدادی او باشه، تعلق تکلیف به او صحیحه. اگرچه این وجود مفروض خودش وجوب بالغیر داشته باشه یا امتناع بالغیر داشته باشه، او قادح نیست. او قادح نیست، همونطور که در متن در جلسه گذشته تقدیم شد. لذا می فرمایند که بله، فاذا کان الوجود المفروض، حالا وجود مفروض یا عدم مفروض رو، فاذا عدم مفروض در ناحیه نواهی که مولانا این عدم رو از فرض تقدیر میخواد به فرض فعلیت برسه و در خارج این متعلق وجود نداشته باشه. فاذا کان الوجود المفروض مثلا اذا کان ممکنن بالانهاء المتقدمه، که این انها لازم هست، صحه تعلق و تکلیف به، فلا ینافی، این تعلق و تکلیف منافات نداره یا این امکانش منافات نداره، وجوبه بالاختیار و امتناعه کذالک، یعنی بالاختیار. چرا؟ فان الوجوب، عجب کلمات مهمی، فان الوجوب بالغیره یک، ول امتناع بالغیر دو. این غیر، حالا خط تیره رو رها کنید، غیر منافن لکونه مقدورن و ممکنن بالامکان الاستعدادی. این منافات با مقدور بودن و ممکن بودن اون هم بالامکان الاستعدادی منافات با اون نداره. عرضم به حضور شما عدم منافاتش با امکان ذاتی و وقوعی که مشخص هست، در متن هم گفته شد. اون چیزی که اینجا اضافه میشه عدم منافاتش با امکان استعدادی هست، با او هم منافات نداره. بله، این وجوب بلغیر و امتناع بلغیر یعنی چه؟ حالا تو خط تیره میفرمان ای به اعمال قدرته و ارادته فی ایجاده او اعدامه. حالا یا اعمال قدرت کرده و او رو از حد ما بالقوه به بالفعل رسونده، از وجود بالقوه به وجود بالفعل رسونده و اراده او رو داشته. حالا یا در ناحیه ایجادش میشه وجوب بلغیر، یا در ناحیه عرضم به حضور شما عدمش و اعدامش میشه امتناع بلغیر. اشکال نداره شیئی که الان وجوب بلغیر داره، مولا تعلق نهی و تکلیف خودش رو، مثلا نهی خودش رو متوجه کنه و از او بخواد که او معدوم بشه، این هیچ اشکال نداره. نگیم چطوری معدوم بشه در حالی که این وجوب بلغیر داره. بله این ضرورت وجودش بلغیر هست، این اشکال نداره، این غیر مناف نکونهی مقدورن و ممکنن بل امکان استعدادی. خب چنین شیئی که اعمال قدرت شده و ارسن به حضور شما وجوب بلغه یا امتناع بلغه پیدا کرده، امر میتونه امر به ایجاد به او تعلق بگیره، به جهت اینکه امر به ایجاد ارزم به حضور شما امر به طرد عدم هست. مثلا که در متن داشتیم جلسه گذاشته، امر به طرد عدم هست، نه اینکه امر به قلب عدم باشه اونطوری که در بحوث بود. اینجا میشون اشاره دارن امر به قلب نیست تا اون انقلتی که در متن داشتیم متوجه ما بشه. لذا میفرماین که و من البین ان الامر بالایجاد لیس الا یک حصر، که آیا امر به ایجاد یعنی امر به قلب هست فهو محالان، که این قلت میگفت، بلکه امر به طرد هست و این اشکال نداره. لیس الا امرا به طرد العدم البدیل، امر به طرد عدم بدیل هست. میگه مولا یه عدم بدیل رو طرد کن، الان امتناع بلغیر داره، یا در ناحیه نهی هم همینطور، حالا ایشون در ناحیه امر مثال زده به طرد عدم بدیل. فلا ینافی این امر تحقق العدم البدیل، بگیم اینجا عدم محقق هست اشکال نداره، این تحققش ارزم به حضور شما ضرر نمیزنه، توهم نشه که اینجا ارزم به حضور شما اینجا متعلق تکلیف ارزم به حضور شما معدوم محقق هست که فرمود و من الواضح ان متعلق تکلیف لیس الموجود المحقق ولا المعدوم المحقق، متعلق تکلیف این نیست، متعلق تکلیف این وجود محقق و معدوم محقق نیست، در واقع امر به طرد عدم بدیل هست. این عدم محقق رو مولا میگه طرد کن، منافات با اون نداره، چرا که امر به ایجاد امر به طرد هست. فلا ينافي تحقق العدم البديل اذ ليس الامر بالايجاد، این حصر سطر قبل اینجا خودش نشون میده که چرا میگید فقط امر به طرد هست. میگیم چرا که امر به ایجاد امرن به قلب العدم البديل الى الوجود البديل نیست ليكون محالا، و همچنین ولا امرن بالوجود المقارن للعدم البديل نیست ليكون محالا، بگیم اجتماع ضدین، اجتماع نقیزین هست، نه بل امرون بل ایجاد هست الذی هو بدیل العدم هست، که این عدم بدیل هست فی زمان خاص، در این زمان خاص، در این زمان امتصال. فلا منافات بین الامر بل وجود المفروض از یک سو، که این وجود مفروض الذی قرار بدیل باشه برای اون عدم مفروض و محقق در خارج، و از یک سو با منافاتی نیست، با چی؟ و تحقق الوجود المفروض خارجن او تحقق العدم المفروض خارجن، اون وجود مفروض در خارج یا عدم مفروض در خارج، او ارزم به حضور شما او متعلق تکلیف نیست، امر طرد عدم هست ارزم به حضور شما، یا طرد وجود هست و امثال اینها. فتدبر جیدا، این تعبیر ایشون که فرموده امرون بل ایجاد، بل امرون بل ایجاد، برابر با پاراگراف قبلی است که فرمود که بل الوجود المفروض اول عدم المفروض به اخراجهی من حد الفرض، این به اخراجه همون ایجاد هست که ایشون پایین تعبیر کردن. خب این از این مطلب. بعد ایشون در متن نهای متعرض یک اشکال دیگر میشن و از اون پاسخ میدند، و اون این هست که خب اراده تشریعی برابر با اراده تکوینی است. آیا در اراده تکوینیه ما دو اراده مشروط بدین نحو را میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم؟ پر واضح است که در اونجا نمیتونیم داشته باشیم. در اراده تکوینیه بگیم اراده نسبت به فعل اهم تحقق داره ولی فعل اهم تحقق نداره، با حفظ اراده، با حفظ و انحفاظ بر اراده تکوینیه به فعل اهم، یک اراده تکوینیه به فعل مهم بیاد و فعل مهم تحقق پیدا کنه. این نمیشه. نکتش هم این هست که اراده جز اخیر از علت هست و نمیشه ما نسبت به فعل اهم اراده رو داشته باشیم اما مراد و فعل اهم رو نداشته باشیم. خب وقتی در اراده تکوینیه ما دو اراده مشروط و منوط به اراده دیگر با حفظ اراده اول رو نمیتونیم داشته باشیم، در اراده تشریعیه هم نمیتونیم داشته باشیم. مرحوم محقق اصفهانی میفهمند این قیاس معل فارغ هست. در اراده تکوینیه اراده جز اخیر از علت تام هست و اگر اراده باشه حتما مراد تحقق داره، حرکت عضلات نحول مراد تحقق داره، ولی در اراده تشریعیه شوق هست به فعل غیر، که این شوق یبلغ مبلغن که ینبعث منه البعث، که باعث میشه مولا بعث خودش رو، اون انشاء بدائی جعل دائی رو داشته باشه. و این مطلبی است که سابقا ایشون در موارد مختلف داشتند. میفرمایند که کما انه تبین، روشن میشود که ان قیاس الارادت تشریعیه بالارادت تکوینیه این باطلون فانه مع الفارق، این باطله. با حرفی که ما داشتیم فهمیم که این حرف باطل هست. حرف ما این بود که این امر حقیقی جعل ما یمکنه یکون دائیان هست و این امر ولو مکلف منبعث نشده باشه به امکان خودش باقیه. خب این برخلاف اراده تکوینیه هست. من حیث و چطور قیاس شده؟ نکته قیاس چیه؟ که من حیث و عدم امکان ارادتین تکوینیتین مترتبتین، بله اونجا این مطلب هست، این باطلان. فانه مع الفارق، این قیاس مع الفارق هست. چرا؟ لأن الإرادة التكوينية هي الجزء الأخير من العلة التامة للفعل، او جزء أخير از علة تامة فعل هست. فلا يعقل إناتة إرادة أخرى بعدم متعلق الأولى مع ثبوتها، معقول نیست که اراده دیگری منوط باشد به عدم تحقق متعلق اراده اولا مع ثبوت اراده اولا، ولی بگیم اراده اولا باشه در تکوینیه نمیشه. بخلاف الارادت تشریعیه فانها لیست کذالک، اراده تشریعیه چنین نیست، بل لیست کذالک یعنی جزء اخیر نیست. سابقا هم گفتیم این اراده مولا در واقع اون امر مولا، او از قبیل مقتضی هست و موجب انقضاء داعی میشه، اونم جعل ما یمکنه یکون داعی. بل جزء الاخیر لعلت الفعل ارادت المکلف هست، جزء اخیر از علت فعل اراده مکلف هست. فهیه یعنی اراده تشریعیه از قبیل مقتضی است و ثبوت المقتضی، اگر مقتضی باشه مع عدم مقتضا لا مانع من. در صفحه 240 تعبیر این بود که امر از قبیل مقتضی است، اینجا میفهمان از قبیل، این ارزم به حضور شما اراده تشریعی از قبیل مقتضی است. این دو تعبیر با هم مشکلی نداره، چون اراده تشریعی مطلق و شوق نیست، اراده تشریعی اون شوقی است که یبلغ و مبلغا ین به اسم هلبعث، اون رو عرضم به حضور شما بهش اراده تشریعی میگن، که قبلا هم داشتیم که میفرمایند که مثلا در صفحه 206 سطر سوم از پاراگراف دوم داشت: فشوق الى فعل الغیره اذا بلغ مبلغا اذا بلغ حدا ین به اسم هلبعث کان ارادتا تشریعیه. این مطلب بود. در صفحه 76 هم اونجا هم ایشون فرمودن که بله فش، مثلا در دو سطر پایانی پاراگراف دوم صفحه 76 داشتن: فشوق المتعلق به فعل الغیر اذا بلغ مبلغا ین به اسم شوق نحو البعث الفعلی کان ارادتا تشریعا. پس این شوق به حدی برسه که بعث فعلی که امر باشه، خب فرقی نداره ما بگیم اون شوق مقتضی است یا شوقی که بالغ به این حد هست، بالغ به این مبلغ هست مقتضی است، یا اون بعث مقتضی است، فرقی نداره. بنابراین از این نظر یک وقت توهم منافات نشود. و نسبت به تأثیر یک مقتضی، گرچه خلو زمان شرط هست، ولی خلو زمان از مزاحم در تأثیر شرطه، نه اینکه خلو زمان از اصل وجود مقتضی شرط باشه. مقتضی دوم اگر بخواهد اثر خودش رو بگذارد، خب در صورتی اثر خودش رو میذاره که مزاحم در تأثیر نداشته باشه، نه اینکه اصلا ذات مقتضی برای مقتضای اول وجود نداشته باشه، او شرط نیست. یا برعکسش نسبت به مقتضی اول هم همینطور، که البته نسبت به مقتضی اول اگر اون مقتضی تأثیر گذار باشه، اصلا نوبت به اقتضای مقتضی دوم نمیرسه. اگر تأثیر گذار نبوده باشه، پس در مقام اثر بخشیش مزاحمی نداشته. اگر اثر نداشت، مقتضای او تحقق پیدا نکرد، اینجا مقتضی دوم میاد. میفرماید که و خلو و زمانه و انکان شرطن فی تأثیر المقتضی اثره. بله، خلو زمان شرط هست، خالی بودن زمان، اما خالی بودن زمان از چه؟ الا ان خلوه عن المزاحم فی التأثیر شرطون. خالی بودن زمان از مزاحم در تأثیر، فی التأثیر متعلق به مزاحم هست، بله نسبت به او شرط هست. لا خلوه عن المقتضی المغرون به عدم التأثیر. حالا یک مقتضی داریم که اون مقتضی فعل هم باشه، مقرون به عدم تأثیر هست، این که خلو زمان از او که شرط نیست. فا اما لا اقتضاء لأحدهما، یا اقتضایی برای هیچ یک نیست. در این جایی که عرضم به حضور شما دو مقتضی با هم جمع شدن و هر ممکنه که هیچ یک اقتضایی نداشته باشن، هر دو مقرون به عدم تأثیر باشن، و این ما لا اقتضا لأحده ما، و یا این که نه، اون مقتضی که مقرون به عدم تأثیر هست نمیتونه مزاحم اون دیگری بوده باشه، چون او در مرحله تأثیر گذاری خودش مزاحم نداشته، دومی مزاحم اولی نبوده، ولی حالا به هر علتی، چون جزء اخیر از علت تام نیومده، این مقتضی اثر خودش رو نداشته. حالا این مقتضی که اثر او تحقق نداره، او نمیتونه مزاحمت کنه با مقتضی دوم. این هم از این مطلب. یعنی کسی توهم نکنه که در تأثیر یک مقتضی خالی بودن زمان هم شرط هست. خب ما میگیم خالی بودن زمان شرط چیه؟ خالی بودن زمان از چه شرط هست در تأثیر یک مقتضی؟ خالی بودن زمان از ذات مقتضی، ولو اینکه اون مقتضی مقرون به عدم تأثیر باشه، نه، خالی بودن زمان از مزاحمه در تأثیر. خب اینجا ما فرض کردیم که مقتضی اول خودش اصلا اثر نداره، چون جزء اخیر از علت تامه تحقق نداره، اون اراده مکلف وجود نداره، پس او مزاحمه در تأثیر نسبت به مقتضی دوم نیست. چه این که وقتی دیدیم که مقتضی اول اثر خودش رو نداره، مقتضی دوم تازه اقتضاش رو پیدا میکنه، مقتضی دوم هم که متأخر از او هست نمیتونه تأثیر داشته باشه، که در صفحه 241 سطر آخر داشتن که از ماکان اقتضاؤه منوتن به عدم فعلیت مقتضا سبب من الاسباب تا آخر. این هم از این مطلب. خب شبهه دیگری هم نسبت به ارزم به حضور شما صحت ترتب مطلحه، تعبیری که شون در بحوث هم دارن صفحه 97، بله، که اونجا می فهمند یم بقید تنبیه علی امورن. امر اول فمن حکی عن وضع عازم العصر قدس سره برهان خاص علا بطلان ترتب، یک بطلان دیگری رو برای بطلان ترتب برهان دیگری اقامه کردن، که حالا انشاءالله در جلسه آینده به او پرداخته خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.